الان ما در دوره از تاریخ هستیم که مردم بیشتر ستاره دوست دارن، دوست دارن یه شخصی بیاد که یه مقدار حاشیه داشته باشه و در کنار اون حالا مؤلفه‌های هنری یک مثلا ویژگی ظاهری متمایزی داشته باشه، یک اسم متمایزی داشته باشه، در کنارش شرکت‌های تبلیغاتی روش کار میکنن، فرد رو نشون میدن، خودش در فضای مجازی فعالیت میکنه و به عنوان یک ستاره میاد، یک طول عمری داره مشابه یک دوری که از یک ستاره میرسه و بعد از اون هم میره کنار. حالا این مدت مانایی اون شخصی که اگر اجازه داشته باشیم هنرمند اطلاقش کنیم یا بنامیمش، قدیم طولانی بود، الان خیلی کوتاه شده. قبلا یک خواننده موسیقی پاپ ممکن بود 10 سال 15 سال شناخته بشه، الان شاید رسیده به کمتر، مثلا به 4 سال رسیده، به 3 سال رسیده. ولی در قیاس با ارکسترهایی که کارهای سنگین رو اجرا میکنن، خب بعد اون کار برای مخاطب معرفی بشه، بعد مخاطب اون زمینه رو داشته باشه بخواد اون اثر رو بشنوه، بعد باید ببینید اون طبقه‌ای که مخاطب اون موسیقی پیچیده کلاسیک اروپا است، اصلا توان پرداخت بلیط‌های سنگین رو داره. خب توی کنسرت‌های پاپ ممکنه بلیط‌ها مثلا از 800 هزار تومان باشه تا 1 میلیون خوردی. خب باید ببینیم کسی که مخاطب موسیقی کلاسیک اروپا است، اون برخلاف دانش آموز هنرستانی یا دانشجوی موسیقی یا اون فردی که باز شفت واقعا شاید باید یک حمایت های جانبی هم به وجود بیاد در کنار کمک به خود ارکستر، هوای مخاطب رو هم داشته باشن تا بتونه به حیات خودش ادامه بده. ولی اینکه صرفا بخوایم افسوس بخوریم، من خودم با این رویکرد نگاه نمی کنم. خوشبختانه الان فضایی که انواع اقسام موسیقی ها اجرا میشن، انواع اقسام سبک‌ها هستن، خب دیگه فرد باید خودش به یک بلوغی برسه، به یک شناختی برسه، آنچه که مناسب با ذائقه خودش هست رو انتخاب کنه. مثل غذاست دیگه، انواع اقسام غذا هست، بعضی غذاهایی کم پیچیده تر درست میشن، بعضی یه ذره زودتر آماده میشن، و توی ذائقه فرد کدوم رو میفهمه.
درسته. خدمت شنوندگان عزیز چراغ رادیو تهران عرض میکنم که با جناب دکتر امیر شهابی، نوازنده و مدرس پیانو، گفتگو میکنم. این زائقی که دکتر شهابی شما بهش اشاره کردین، آیا در دانشگاه شکل میگیره، در آموزشگاه شکل میگیره؟ اصلا زائقه سازی کار چه گروهیه، چه کسانی است؟ یا نه اصلا باید ول کنیم جامعه هرچی پسندید مثلا آهنگساز و نوازنده هم بره به اون سمت و تحت تاثیر جامعه قرار بگیره؟ من میخوام بگم تاثیرگذاری موسیقی کجا قرار میگیره؟ یعنی کسی که مثلا یک آهنگساز به نام هست، آیا باید الان تاثیرگذار باشه یا نه جامعه بهش میگه که چی برای من بساز؟
ما دو جور آهنگساز داریم. بعضی آهنگساز هستن که مستقل کار میکنن، خیلی مخاطب رو عجایب قرار نمیدن و اون کاری که خودشون مد نظرشون هست رو انجام میدن و این جسارتشون به نظر من ستودنیه. ولی بعضی هستن که خب با نیاز عامه مردم جلو میرن و موفقیت اثر رو در تعداد مخاطب بیشتر میدونن. این رویکرده با هم متفاوته. با روی کرده نظام دانشگاهی، اون آثاری که ساخته میشه در حتی رشته آهنگسازی اینگونه نیستش که مورد پسند افراد عام قرار بگیره. حالا اینکه چه مؤلفه‌ای تأثیر میذارن زائقه سازی اتفاق بیفته، این خیلی ریشه‌ای هستش و در جهان الانی که هر 5 سال 6 سال یک اتفاق فرهنگی جدید میفته، یک چیز جدیدی به وجود میاد، این خیلی هم کنترلش سخته، هم همگامی باهاش سخته. خیلی جاها حتی آهنگسازایی که در یک حوزه‌ای، اینو ما توی همکاری خودمون هم می‌بینیم، در یک حوزه‌ای مثلا توفیقی نصیبشون شده و صاحب اسم و رسمی شدن، وقتی زائقه جامعه رو متوجه میشن که تغییر کرده، بین یک دوراهی میمونن که آیا روی همون اسلوب قبلی که داشتن کار می‌کردن وفادار بمونن یا با توجه به نیاز امروز مسیر خودشون رو عوض کنن. اینها مقولاتیه که هم هنرمند از جامعه تأثیر میپذیره، هم تأثیر میگذاره. ولی با نگاه آکادمیک، این آثاری که در حوزه موسیقی عامه پسند ساخته میشه، هیچ کدوم تاب سنجشگری دانشگاهی رو نمیاره.
بله.
چون اغلب قطعاتی که در حوزه موسیقی پاپ ما تولید میشن، باز هم تاکید میکنم اغلب منظورم هست، از نرم افزارها استفاده میشه و دیگه ترجیح بر اینه که هر کسی توی خونه یک سیستم کامپیوتری رو تهیه میکنه و یک ادوات حداقلی و شروع میکنه به توازمایی. دیگه نیاز به اون ارکستر ها و اون که حتی خیلی از کسایی که به عنوان آهنگساز هم معرفی میشن شاید توانایی خوندن و نوشتن نوت رو نداشته باشن.
اصلا آهنگساز درسته بهشون بگیم یا ملودی سازی یا هر چیز دیگه ایش غیر خب آهنگسازی خیلی جامعه تر از این حرف هست.
خب اینم یک شاید ترجمه یه که ما به صورت دقیق انجام ندادیم. ما در انگلیسی یک کامپوزر داریم.
بله.
یک سانگ رایتر داریم.
بله.
کامپوزر کسی که خب کامپوز میکنه، یک قطعه رو از اون پایین شروع میکنه ساختن، همه رو هم سوار میکنه، یک فرض بفرمایید یک سازه، یک ساختمان، یک دستگاه مکانیکی که قراره کار پیشنه انجام بده. کامپوزر کارش اینه. سانگ رایتر معمولا یک ملودی رو در ذهنش داره یا ممکنه سوت بزنه یا با یک سازی بزنه و این رو بعدا میده به یک تنظیم کننده، یه سری سازش اضافه میشه و ارائه میشه. ما در زبان فارسی به تردو میگیم آهنگساز و شاید این قدری کم لطفی باشه در حق آهنگساز واقعی که با یک ملودی ساز به قول شما یکی بدونیم و در یک کفه بذاریم.
درست. این نکته‌ای که راجع به ذائقه از شما پرسیدم که آیا در دانشگاه این اتفاق میتونه بیفته یا هر جای دیگه‌ای، مثلا من به عنوان یک دانشجو سر کلاس استاد دکتر شهابی نشستم و به هر حال دکتر شهابی با مهارتی که داره، با سلیقه‌ای که داره، با نگاهی که داره، به من فقط نواختن پیانو رو که آموزش نمیده، سلیقه من رو هم شکل میده و ذائقه من رو به عنوان کسی که قرار فردا وارد جامعه شم، اصلا به هر عنوانی که شما بهش اشاره کردید، عنوان‌های مختلف، از یه تهیه کننده موسیقی بگیم تا یه نوازنده و آهنگساز و رهبر ارکستر مثلا بزرگ باشه، من این سینه به سینه اتفاق میفته. تو آموزشگاه ها هم این اتفاق میفته به هر حال. حالا ما چون تعداد آموزشگاهمون دیگه اینقدر زیاده و متاسفانه به هر کسی هم دیگه گفتیم استاد، دیگه حالا شاید آموزشگاه ها رو بذاریم کنار چون تعدادشون زیاده، دانشگاه ها بازم بذاره تعداد قابل شمارشه و میتونیم بگیم چه اساتیدی اونجا هستن. میخوام بگم استاد چه تأثیری میتونه بذاره روی دانشجو که ذائقه ای رو بسازه که بعد او هم بره این ذائقه رو به جامعه منتقل بکنه.
استاد میتونه انگیزه بده. خب تا یه حدی میتونه این شعله انگیزه رو، حرارتش رو ببره بالا، ولی اون خود دانشجو هم بعد ظرفیت رو، اون آتش رو داشته باشه. خب یعنی این هم یک رابطه دو سویه است، یعنی باید دانشجو واقعا دنبال اون دانشه باشه،
تازه سلیقش هم همسوی استاد باشه،
سلیقش آماده پذیرش باشه. حالا اگر سلیقش هم همسو نیست، آماده پذیرش باشه، آماده این که ذهنش رو بخواد با یک ایده متفاوتی آشنا کنه باشه، از توازمایی تو حوزه‌ای که قبلا ورود نکردن نترسه. این خودش یک مقوله خیلی مهمه. خیلی از مواقع ما بینیم دانشجوها صرفا از حصارهای علمی که دورشون هست میترسن و به جای اینکه یک آزادی بهشون بده صرفا دست و پاشون میبنده. این جزء آفتهای نظام دانشگاهی، یا یکی از آفتهای نظام دانشگاهی ممکن این باشه که فرد وقتی دانش آموخته میشه، از قدیم گفتن هر کاری یه خاکخوری خودشو داره دیگه.
بله.
دانشجو ممکنه دیگه حاضر نشه بخواد یه سری خاکخوری ها رو انجام بده، به پشتوانه اون مدرک بخواد به یک موقعیت بالاتری برسه، در صورتی که لازم باشه باز یه سری مراتب رو بگذرونه، در حوزه کار یه مقدار عقب‌تر بشینه تو ارکستر تا فرصت بهترگیریش بیاد، بخواد به عنوان تک نوازی و سولیست بیاد جلو. اینها باز میتونه از آفتهای نظام دانشگاهی باشه. یا حضورتون عرض کنم که چیز نکته منفی خیلی برجسته تو ذهنم نیست، همین الان که داشتیم به دوها با هم صحبت کردیم دو سه تات به ذهنم اومد که شاید کسی که به صورت خودآموز، حالا من اسم آموزشگاه هم نمیارم، به صورت خودآموز یه مدت پیش این استاد بوده، یه مدت پیش اون استاد بوده، الزامی برای این که کسی بخواد وارد ارکستر بشه بگن حتما شما از دانشگاه تهران و از دانشگاه هنر مدرک فلان دارید، تا تضمین کننده است، شما بتونید بیاید وارد ارکستر بشید. نه اینگونه نیست. معمولا ارزیابی ارکسترها به این صورته که یک پردهی حائل هست بین هیئت داوران و نوازنده، میره پشت اون پرده قرار میگیره، قطعه رو اجرا میکنه و داوران بدون اینکه اصلا اون فرد رو بدونن کیه، جهت جنسیتش رو هم نمیدونن، سنش هم نمیدونن، ارزیابی میکنن، یک نمره میدن و در نهایت اون فرد به ارکستر فرض بفرمایید سمفونیک راه پیدا میکنه. خیلی دنبال نیستن بگن مدرک داره اون مدرک درست. نداره. ولی برای یه سری جاها خب داشتن مدرک میتونه به عنوان یک تسهیلگر عمل کنه، مثل کسی که میخواد شرکت را بندازه، کسی که میخواد مجوز بگیره، میخواد کارهای جانبی انجام بده، میخواد تو حوزه نشر فعالیت کنه، مجوز انتشار کتاب بگیره. خب اینجاها
اینا دیگه وارد بوروکراسی میشه بیشتر تا وارد حالا هنر موسیقی را باشه، به خاطر اینکه به نظر
میاد جنبیه دیگه. آره بله.
دکتر شعبی، ما میخوام الان یکی از قطعاتی که شما ساخته و نواختین رو پخش بکنیم، ماهی کوچولو، از آلبوم از بنفش تا بنفش.
بله.
میخواین قبلش توضیح بدین راجبش یا بشنویمش؟
خود بشنوی بعد من توضیح.
بله حتما بشنویمش. بله، این قطعه‌ای که کماکان هم زیر صدای بنده داره پخش میشه، ماهی کوچولوس، از آلبوم از بنفش تا بنفش، با آهنگسازی و نوازندگی دکتر امیر شهابی، مهمان تلفنی چراغ موسیقی این هفته ما که با ایشون از ابتدا تا اینجای برنامه گفتگو کردم. یه جایی دکتر شهابی خواندم که شما گفتین که این آلبوم آفریده خلوت شماست. آره، یعنی مال
راجبش توضیح. سازوکاری که دارم معمولا برای ضبط قطعات، اول اون سوال قبلی شما رو طبق معمول جواب بدم بعد بریم سراغ سوال جدید. یکی از دوستان من روزی یک تنگ خیلی خیلی کوچیک در حد یک فنجان برای من آورد، بعد گفتش که این ماهی رو من برای تو آوردم. بعد من هرچی نگاه کردم دیدم ماهی داخل این نیست. گفت نه نگاه کن ماهی الان اونجاست. یک ماهی به اندازه حالا من
نخ بود، اندازه نخ
تقریبا یک میلیمتر، تقریبا یک میلیمتر و نیم. بعد خب حالا تدیه بود، منم پذیرفتم و گذاشتم گوشه استودیو و گهگداری نگاه میکردم و من قضاشم داده بود. بعد هر یک روز درمیون یه پودر خاصی بود به عنوان قضا بهش میدادم، هفته یه بارم بعد آبش عوض میکردم. نکته جالب در خصوص این ماهی این بود که یک حرکت دورانی همیشه انجام میداد توی تنگ بسیار رسومی هم در عده یه بنجون خیلی کوچی و دوباره به یه نقطهی که میرسید وامیستاد، دوباره باز یه حرکت دورانی خیلی پیچیده، دوباره به یه نقطهی میرسید وامیستاد. در عرض یک ساعت بارها شاید صدها بار این حرکت رو تکرار میکرد و این ایده شد که من سعی کردم دو تا ثابت نگه دارم و روی اینها یک الگوی رو بداهه نوازی کردم. حالا برگردیم به سوال جدید شما، اینکه من ساز و کارم برای ضبط قطعه خیلی اینجوری است که بخوام بنویسم، خط بزنم، پاک کنم. یه روزی ممکنه حس یک قطعه باشه،
بله،
آدم ضبط میکنه. یه روزم وقتی نیست، ده بارم تلاش کنه نمیشه، در نمیاد اون که باید بشه. من معمولا اینجوری هم دو بار سه بار امتحان میکنم، اگر قرار باشه اتفاقی بیفته تو همون بار اول دوم اتفاق میفته، اگر نه میذارم کنار تا روز بعد. این که شما فرمودید زایده خلوتم، بله این خلوتی هستش که صرفا آلبوم تکنوازی پیانو فکر کنم سال 98 اینها
بله. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. ما چون وقتمون هم دیگه محدود 10-12 دقیقه بیشتر باقی نمونده تا انتهای برنامه و راجع به آموزش صحبت کردیم، من شنیدم که شما فایل های صوتی آموزشی هم که به صورت رایگان هست رو به صورت اینترنتی در اختیار کسانی که علاقه مند هستن قرار میدین. راجع به این موضوع هم توضیح میدین، اصلا چرا این کارو کردین، چرا فکر میکنیم که این کار میتونه مفید باشه یا مفید نیست، یا اصلا چه دلیلی داره؟
در بعضی حوزه‌های موسیقی خب اهل قلم و اهل قدم کمتر رغبت نشون دادند و ما با کمبود منابع روبرو هستیم، با وجود اینکه حتی خیلی کتاب‌های زیادی در انواع اقسام تاریخ موسیقی، تئوری موسیقی، کتاب‌های مربوط به هارمونی، فرم، کنفوان و غیره اومده، ولی در بعضی حوزه‌ها چندان رغبتی نشون ندادند اهل فن ما و هنرجویی که بخواد وارد این حوزه بشه با یک سردرگمی مواجه میشه. من سعی کردم در حالا حوزه موسیقی جاز که قضی خودم بیشتر توش وقت گذاشتم مواردی رو آماده کنم و در اختیار هنرجوها بذارم، چون میگم صرفا در این که منابع کم بود و گفتم شاید از این طریق بتونم کمکی کنم به دوستانی که دسترسی منابع ندارن یا احیانا زبان انگلیسیشون در حدی نیست که بتونن از آموزش‌های خارجی استفاده کنن. برای این حدوداً فکر کنم 10 سال پیش بود، سال 94 بود یا 95 بود، یک مجموعه آموزشی رو آماده کردم که درست کردن اون خودش تقریباً یک سالی زمان بود و مجوز گرفت و در دسترس علاقه‌مندان هست.
صرفاً راجع به موسیقی جاز هست؟
بله، این مجموعه آموزشی در حوزه موسیقی جزه، ولی به طور کلی من در وبسایتم آدرس ایمیل هم هست، همیشه به دانشجوها میگم، به مخاطبا میگم در حد بضاعت دانشم هر کسی سوالی داشته باشه، راهنمایی بخواد، اونجایی که وسعش رو داشته باشم دریغ نمیکنم و پاسخگو خواهم بود، سعی میکنم راهنمایی کنم.
و این فایل های صوتی که قرار دادید مناسب چه گروهی از علاقمندان به موسیقی هست؟
تقریبا از متوسط میتونم بگم به بالا، یعنی یک حداقلی رو باید هنرجو داشته باشه، باید با یک مقدماتی آشنا باشه و به یک پرسشگری در حوزه موسیقی جاز رسیده باشه.
درست،
خیلی خیلی مقدماتی شاید لازم باشه یک مدرسی کنارش باشه، بعضی موارد رو مقدماتش رو براش توضیح بده.
این اصطلاح چقدر دوست داشتم که گفتین به یک پرسشگری در زمینه موسیقی جاز رسیده باشه. این اصلا شروع پیشرفت هاست که آدم در هر زمینه‌ای که وارد میشه این پرسشگریه تو ذهنش اتفاق بیفته. و شما چقدر جالبه که رفتین این نقطه رو پیدا کردین و به این فکر کردین که این پرسش ها اتفاق افتاده مثلا در ذهن کسی که علاقمند به موسیقی جاز هست و براش راهکار دادین و فایل صوتی ارائه کردین. و دم شما گرم.
خواهش میکنم، زنده باشید. انجام وظیفه بوده. امیدوارم به درد بچه‌هایی که تو این حوزه میخوان کار بکنن به نوعی بخوره و راهگشا باشه براشون. ولی خب موسیقی جاز از اون حوزه‌ای که کمتر بهش رغبت نشون داده میشه از طرف هنرجو. یک پیچیدگی‌هایی داره.
آره.
معمولا کمتر علاقه نشون میدن.
و یه موسیقی خاصی هم هست واقعا، علاقمندان خاص خودشو داره، مثل موسیقی کلاسیک که همه میتونن دوست نداشته باشن. اگه از اون جسته خارج کنیم ماجرا رو که مثلا بعضیا برای اینکه حالا پوزی بدن باهاش فخر فروشی بکنن، واقعا هر کسی علاقمند به موسیقی کلاسیک یا جاز نیست، ولی میشه مثلا با شنیدن بیشتر گوش آشنا بشه و از این ناآشنایی خارج شد، شاید هم دوست داشته باشن. خیلی ها نمیشناسن اصلا که مثلا موسیقی ها چیه، شاید بشنون از یک، الان خصوصا در فضای مجازی و صفحات مختلفی که وجود داره، گاهی اوقات یک قطعه موسیقی شاید 10-15 ثانیه‌ای دنیای یک آدم رو عوض بکنه و تازه وارد یک دنیایی بشه که ببینه این چه موسیقیه و بعد بره سراغش و ببینه که چه اتفاقی میفته. آیا در زمینه گونه‌های موسیقی دیگه هم تو ذهنتون هست از این دست کارها انجام بدین؟
حالا الان در حال حاضر من یک کتاب رو درگیرش هستم برای ترجمه که کار ترجمهش تموم شده با انتشارات سوره، امیدوارم تا انتهای سال به بازار بیاد. کتابی هست در ارتباط با اضطراب نوازندگی و راهکارهای برون رفت از این چالشی که خیلی از نوازنده ها باش درگیر هستن.
چه جالبه عنوان کتاب. قطعا.
بله. اسم کتاب هست جستارهایی در باب اضطراب اجرا، که این کتاب جزء کتابای جدیدم هست. معمولا کتابا رو ما خیلی با تاخیر ترجمه میکنن اهل قلم، ولی این کتاب جدیدیه، کتاب خیلی خوبیه و با زبون خیلی ساده، سه تا نویسنده داره که استاد دانشگاه هستن و خیلی با زبون ساده از خاطراتشون میگن، خیلی خواننده رو به خودشون جذب میکنن و بعدن میرن سراغ اون پند و اندرس هایی که لازم هست باشون آشنا بشه و از اونها استفاده کنه. من وقتی که این کتاب رو برای اولین بار دیدم، مد نظرم بود که ترجمهش شروع کنم، یه هی وقفه می افتاد، کارهای متفاوت پیش می اومد. الان درگیرش هستم، این در پاسخ به پرسش شما، الان درگیر این کتابم که
فعلا وقت اون کار نیست.
نه، هر کدوم بشه یه پروژه است، باید زمان ببره. ترجمه کتاب خودش شاید یک سال این زمان ببره، تولید یک مجموعه آموزشی شاید 2 سال، 1 سال مثلا 8 ماه تا 2 سال زمان
ببره. درسته. آقای دکتر شهابی، آیا این عنوانی که الان شما برای این کتاب مطرح کردین و عنوان کتاب هست، برام این سوال ایجاد کرد که آیا ما در دانشگاه هامون یه همچین واحد درسی داریم؟ چون به نظر مقوله بسیار مهمیه دیگه. شما هم قبلش اشاره کرده بودین که تو دانشگاه مثلا گروه نوازی باعث میشه که طرف دیگه از اون بی اعتماد به نفسی خارج شه، در واقع ساز رو اونجور که باید مثلا بنوازه. داشتیم یه همچین عنوان درسی یا نه همجوری تلویحاً در حال هر کلاسی راجبش صحبت میشه؟
به طور خاص در ارتباط با ترس از صحنه یک سرفصل درسی نداریم، ولی در کلاس هایی که مربوط به ارکستر هست و کلاس هایی که مربوط به پداگوژی هست، سازوکارهای آموزش موسیقی، معمولا استادا اون تجربیات خودشون رو به اشتراک میگذارن و این مقوله ترس از اجرام جزو شاید تابوها باشه. یعنی خیلی از هنرجوها میترسن که بخوان از این موضوع جلوی بقیه دوستاشون صحبت بکنن، شاید یک نقطه ضعفی براشون حساب بشه و حتی بین استاد و شاگرد هم اون هنرجو یک اون برخلاف ادبی که زایده تربیت سنت هست مانع میشه که بخواد بیان کنه اون ترس خودش رو و حتی با استاد خودش به اشتراک بگذاره. به صورت مستقیم نه، یک همچین واحد درسی نیست، ولی بعضی از استادا به صورت پراکنده تجربیات خودشون رو با دانشجوها به اشتراک میذارن.
ممکنه که همین کتاب بشه مرجعی برای واحد درسی؟
امیدوارم. حالا اگر این کتابم نشه، یعنی حالا چون من روش کار کردم خیلی نمیتونم راجع به کتاب خودم صحبت کنم، ولی امیدوارم منابع دیگه هم تو این حوزه وارد بشه و پژوهش انجام بدن. یعنی کسایی باشن که بیان رویکردهای پژوهشی رو دنبال کنن، ببینن علتاش چیه، راهکارهای اساسی که میتونه به هنرجو کمک کنه برای اینکه جلوی چند نفر بخواد ساز بزنه، جلوی چند نفر بخواد صحبت کنه. بعضی‌ها دچار تعریق میشن، بعضی ها دوچار دستگاه گوارشیشون برمیزه، بعضی ها نفس میزنن، بعضی ها اصلا فراموش میکنن چی قرار بود بزنن. اینها چیزیه که حتی توی دانشگاه هم ما شاهدش هستیم. یعنی چیزی نیستش که بگیم کسی که وارد رشته موسیقی شد این استرابش 100% دیگه از بین رفت. و تفاوت استراب چیه، ترس چیه، اینها مواردیه که میشه به نظرم به عنوان یک واحد یا به عنوان یک مقوله پژوهشی بهش نگاه کرد و به سرفصل‌ها اضافه کرد.
درود بر شما دکتر شهابی. چون دیگه دقیق پایانی هست و موضوع امشب مراجعه به آموزش بود، من میخوام ببینم به نظر شما امروز بزرگترین آسیب در حوزه آموزش موسیقی از نظر شما چیه؟ اگه شما مسئول فرهنگی یا آموزشی کشور بودین، چه اصلاحاتی رو به نظر میرسید که باید انجام بدین؟
والا من باز هم میگم من خیلی کوچیک‌تر از اونم که بخوام در این حوزه اظهار نظر کنم، ولی یک توصیه‌ای رو به خانواده‌ها میکنم، هرچند در حد توصیه کردن نیستم، اونم اینه که معمولا تصور بر اینه که وقتی میخوام یک استادی رو برای فرزندمون انتخاب کنیم، یک استاد حالا معمولی رو انتخاب کنیم یا خیلی وسواسی نشون نمیدن خانواده ها، در صورتی که من اعتقادم بر اینه اولین استاد مهمترین استاده و همونه که میتونه چراغ علاقه رو توی فرزند فرخال یک پدر و مادر انگیزه رو ایجاد کنه، اون چراغ رو روشن نگه داره.
خشت اول هم خیلی مهمه دیگه.
خشت اول گرمه حد معمار کرد یه پاسور ایا میرود دیوار کرد. این چیزی بود که الان به ذهنم رسید.
بسیار خب، خیلی از شما ممنونم دکتر امیر شهابی. چقدر شست رفته، چقدر مسلط و تمیز راجع به مقوله آموزش صحبت کردین، راجع به مقوله حالا دانشگاهی و آموزشگاهی که دوتا مقوله جدا هست در کشور ما، و نکته پایانیتون هم نکته بسیار مهمی است که استاد اول جزء مهمترین مسائلی هست که هر خانواده‌ای برای اینکه فرزندش حالا به کلاسی بفرسته باید مد نظر قرار بگیره. اگر کلامی باقی مانده، کلام پایانی از شما دوست داریم بشنویم و با شما خداحافظی کنیم دکتر شاه.
من هم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید و امیدوارم مطالبی که عرض کردم مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم دکتر امیر شهابی، نوازنده و مدرس پیانو. شب شما خوش. امشب راجع به آموزش موسیقی صحبت کردیم و با یک نوازنده پیانو. شما هم در پیاماتون خیلی نامعنوش روبان روحانی رو آوردیم به عنوان یک نوازندهی که دوست داشتین صدای پیانو نوازیشون رو، و ما هم با همین قطعهی که در حال پخش شدن هست چراغ موسیقی این هفته رو به پایان میرسونیم. مردم خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو تهران، شب شما بخیر. و تنفس امیدوارم که از این باران زیبایی که در حال بارش هست استفاده کنید و لذت ببرید. امشب در خدمتون هستیم به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه‌کننده خوب و هنرمندمون جناب آقای محمدرضا پاکزادیان.